اینجا رادیو فردای اقتصاد.
ایزد خانم ها آقایان سلام و درود، خوش آمدید به رادیو فردای اقتصاد اپیزود 35 در هشتمین روز از شهریور ماه. مثل هر چهارشنبه به مدت یک ساعت همراه شما عزیزانیم، لطفاً با ما همراه باشید. امروز هم من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی
به مدت یک ساعت با هاتونیم. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت بازارها، آخرین وضعیت طلا و ارز. همینطور میپردازیم به سرخط خبرهای مهم. شهرام شریف رو خواهیم داشت و میخواییم به گفتگویی بپردازیم در حوزه استارتاپ ها. در حوزه اقتصاد کلان مجتبی نظری ما رو همراهی خواهد کرد. خبرهای فضای مجازی و ترندهای روز رو خواهیم داشت با فاطمه رجبی مجدد. خبرهای شرکتی همچنان با سروش بهرامی و یک گفتگوی ویژه تلفنی با یکی از نمایندگان مجلس که توصیه میکنم از دستش ندین. سلام ویژه تر ما به اونایی که به صورت زنده در تلگرام فردای اقتصاد شنونده ما هستند. سروش بهرامی و آخرین وضعیت بازارها طلا و ارز. سلام سروش.
سلام، عصرتون بخیر. خب از بازار سرمایه شروع کنیم طبق روال همیشه.
به من میگن به سروش بگو خیلی بلند.
خیلی بلند دیگه، باید داد بزنم. خب اگه الان صدا خوب باشه که بریم سراغ بازار سرمایه. بورس تهران امروز بالاخره سقف سال 99 رو پشت سر گذاشت، چیزی که دیروز رفت تا مرزش اما نتونست از اون پیشی بگیره. ولی خب امروز دیدیم با وجود اینکه شاید انتظار میرفت بازار خیلی حال و روز خوبی نداشته باشه، اما دیدیم بازار همچنان با وجود اینکه شاید خیلی پر رمق ادامه نمیده توی چند روز گذشته، اما خریدار هست توی بازار و میبینیم بعد از رفع چالش هایی که بود الان تا حدی میشه گفت خیلی از صنایعی که درگیر این چالش ها نبودن الان میتونن شرایط بهتری رو دنبال کنن. توی بازار امروز اگه به نقشه بازار حالا دوستان نگاهی بندازن میبینیم که مثلا صنعت بانک صنعت خوبی بود، صنعتی که کلا قبل از اینکه بازار حالا روزش بد شه خیلی در موردش صحبت میشد بعد از گزارش هایی که برای فصل بهار دادن و انتظار بر این بود که شرایط برای بانکی ها بهتر شه. میدونیم که در خود زمینه اقتصادی هم و سیاست گذارانی که هستن یک همتی شکل گرفته برای اینکه شرایط بانک ها بهتر بشه و میبینیم حتی قیمت سهامشون هم داره این رو بازگو میکنه و شاید بهتر. گروه دیگه‌ای که توی بازار امروز خوب بودن گروه انبوه‌سازی ها بودن. روز دوشنبه اگه اشتباه نکنم برنامه رو که با آیه شاهرخ شریعتی داشتیم توی بورسان و در مورد مسئله تکنیکالی صحبت کردیم، ایشون اشاره کردن که این گروه فارغ از تمام مسائل از لحاظ تکنیکالی پتانسیل این رو داره که بتونه یک روند صعودی رو شکل بده و دیدیم که توی بازار امروز هم اکثر نمادهاشون حتی تا صف خرید هم بالا رفتن. دیگر گروه‌ها شاید بشه گفت شرایط خیلی براشون ایده‌آل دنبال نشد اما بدم نبود، خیلی روز رمقی رو سپری کردن. به هر حال آخر هفته هم هست و معمولا چهارشنبه ها بازار خیلی شروع اشتیاق چندانی نداره. اما اگه بخوایم در مورد ارز و طلا صحبت کنیم با هم دیگه، به هر حال یک سری خبرها اومده که احتمالاً خانم رجایی بخواد بهش در موردش صحبت کنه. من خیلی گذرا
شما بگو
اشاره میکنم. به هر حال صحبت های آقای گروسی رو داشتیم در رابطه با بحث حالا برجام و مسائل اسخایم کنم انرژی اتمی که ایشون خیلی ابراز رضایت نکردند از روندی که بوده، گفتن عملا دیگه از برجام بله از برجام یک پوسته بیشتر نمونده و دیگه خیلی امیدوار نیستیم. حتی گفتن توی آخرین تحقیقاتی که ما انجام دادیم یه سری ابهامات وجود داره توی بحث هسته ایران و خلاصه من خیلی
این دیدار خیلی خوشایند
آره خیلی مثل اینکه جالب نبوده. اما خب روند قیمت ها هم خیلی افزایشی نبود، یعنی با وجود اینکه خبرها خبرهای خیلی مثبتی نبود و اکثرا حتی به سمت منفی هم حرکت میکرد، اما دلار و طلا تقریبا بدون تغییر بودن نسبت به روز
گذشته. احتمالاً رفته برای شنبه،
حالا شاید گذشته ببینیم شنبه
چی میشه.
ولی خب طبق صحبتایی که به هر حال از سمت سیاست‌گذارا میاد، مثل اینکه واقعا یک تلاشی داره انجام میشه برای اینکه یک ثباتی رو توی بازار ارز داشته باشیم، که خود همین موضوع هم روی همه بازارها عملاً تاثیر میذاره. دلار 49، طلا 18000، 2331 و سکه امامی هم حوالی 27,993 یا همون 28 میلیون تومان داره نوسان میکنه.
بسیار عالی،
قربون شما.
متشکرم سروش بهرامی، با خبرهای شرکتی باز هم با شما خواهیم بود. فعلا خداحافظ.
اینجا رادیو فردا اقتصاد،
بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
فردا اقتصاد رو امروز بشنوید.
فاطمه رجبی چه خبر؟
خیلی ساکت نیستم از اول برنامه.
خطرناک این سکوت، خطرناک.
حتی وقتی که سروش
آرامش
برنامی،
قبل طوفان،
حتی وقتی که سروش برنامه سعی کرد خبرای مناسب به منو بگه، من به روی خودم نمیدم، خانومی کردم. آره. حقیقت
میتونی جبران کنی وقتی خروش شهرامی اومد؟
نه، من سعی میکنم که سروش برنامه رو تکمیل بکنم. همونطور که ایشون گفتن، امروز خبرایی رو ما در واقع اگه بخوایم تعبیر بکنیم علیه برجام داشتیم. آقای گروسی گفتن که دیگه برجام جایی نداره و دیگه پوسته ای ازش بیشتر نمونده و بیشتر به نظر میسته که روح صحبتاشون در با زمانه، یعنی میگن زمان به شکلی عبور کرده از اون ماجرا که دیگه برجام به ماهو و برجام موضوعیت نداره. حالا حتما آقای گروسی نگفتن به ماهو و برجام ها، ولی منظورشون این بوده که دیگه موضوعیت نداره. از اون طرف هم خب ما صحبت‌های معاون سازمان انرژی اتمی رو داریم در کشور خودمون که گفته دیگه انتظار برای برجام تو دولت جایی نداره، ما دیگه انتظار برجام رو نمی‌کشیم و گفته که دیگه عبور کردیم از اون مسئله و الان دیگه این غربه که بیشتر مشتاق ماجرای برجام، دیگه برجام برای ما چیزی نداره. خب تحلیل‌ها در رابطه با این خبر به دو شکل بوده. یه عده گفتن که خب
آب بگم بیارم.
نه ممنونم. خبر در واقع واکنش‌ها و تحلیل‌ها در رابطه با این خبر به دو شکل بوده. یه عده گفتن که لابد منظور این هست که خب همون حرفا که خیلی زده میشه، اون طرف میگه نمی‌خوایم برجامو با دست پس با پا پیش، این طرف هم هر بار که اون بر موضع میگیره میگه نمی‌خوایم، میگه اصلا ما هم نمی‌خوایم. ولی یک سری در واقع برداشت متفاوتی هم بود. خیلی هم گفتن شاید این مقدمه‌ایه برای اینکه یک توافق دیگری، توافقی که مربوط به این زمان باشه، حالا توافق شاید کوتاه مدت، شاید محدودتر، اما شاید همه این صحبت‌ها به این دلیله که بگن آقا ما می‌خوایم کار دیگه بکنیم. غیر از اینم خبرهای دیگه ای داشتیم. مثلا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که موضع رئیس جمهور درباره منابع بلوکه شده درسته. ما دیروز کامل پرونده منابع بلوکه شده رو باز کردیم.
بله بله بله.
در جواب خبرنگار ژاپنی اعلام شد که نداریم. و امروز هم آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که موضع رئیس جمهور در مورد منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور بر اساس طبقه بندی فنی حساب‌های ارزی خارجی بانک مرکزی کاملا صحیحه. حالا
هایی که گفتی یعنی
طبقه بندی فنی حساب‌های ارزی در واقع شاید منظورشون اینه که حالا منم یه پرسجوی کنم در با منظورشون،
یعنی
گفتن که
یه عده میدونن منظورشون
بله.
چه خوب.
بله. البته خب آره، این حرفت درسته، شاید یه مقدار خیلی قلمبه سلمبه کرد شد که خیلی آدمای مثلا گذری که دارن رد میشن میشن من طبقه بندی حساب‌های ارزی چون باشه باشه و برم، ولی واقعا معنی داره این حرف و شاید منظورشون، کسایی که حالا من ازشون پرسیدم گفتن که منظور میتونه این باشه که پول‌های ایران در خارج از کشور هر کدوم به شکلیه در دسته قرار میگیره. مثلا ما 2 میلیارد دلار توی بانکی داریم مثلا پس اندازه،
حالا فهمیدم
حسن از اصلا یه پولی یه جای دیگه داریم برای یه کار دیگه است، طلبی داریم، حالا هست وصول هنوز نشده میدن، اینجور صحبت هست. بلوکه شده دیگه نداریم، یعنی پولی که مال ما باشه تو بانک یه کشوری باشه گیر کرده باشه نتونه بیاد نداریم. حالا بقیه پولامون که جاهای دیگه جهانه توی طبقه بندی ارزی دیگری قرار میگیره. توضیح ماجرا گویا از این قرار. آقای فرزین ادامه هم دادن که اگرچه این موضوع نافی تلاش های کشور برای آزادسازی منابع ارزی طبقه بندی شده در سایر حساب های ارزی نیست.
ببینید خیلی واضح گفتن آقا نگو بلوکه شده، بگو طبقه بندی شده.
غیر از اون نگفتن طبقه بندی شده، گفتن این بلوکه شده یکی از طبقات پولهایی، یک طبقه بندی پولهایی که ما داریم توی کشورهای دیگه، دیگه اونو ما نداریم، ولی پولایی در سایر طبقه بندیهای ارزی داریم، داریم تلاش می‌کنیم اونا رو بگیریم. به قول تو احساس میکنم که موضوع کلمه بلوکه است. یعنی
باش آقا، بلوکه نش، باش باش، اشتباه کرد خبرنگار ژاپنی.
خبر دیگه این که مالکیت،
چرا این ژاپنیا اینجوری هن؟ اصلا آقای بهرامی دارن صحبت میکنن، آقای خبر صداشونو به ما بدین، میگه قرار نیست صحبت کنن، راست
عیب نداره آقای بهرامی هش بگم ما میشنویم. آقا بذارین خبرامو بگم، من کوتاه نمیام، بعدا نگیم وقت نداریم.
وقت هست، وقت هست. بهزاد بهمن نژاد رو متاسفانه البته نداریم.
چرا میخندی؟
نه یعنی وقت از این جهت میخندم که هر کسی از خدا چی میخواد، دو چشم بینا که امروز شما داری، وقت زیاد، بفرمایید.
این چندمین باره، حالا من فوری میرم سر خبرام، ولی این چندمین باره که آقای تصمیمی ضرب المثل رو استفاده میکنه که حقیقتا ربطی نداره، ولی اوکی بالاخره همکاریم و من نمیخوام شما رو اذیت بکنم.
آقای نظری هم در استودیو ان، همکار وظیفه شناس، آماده برای اینو گفتم که یعنی
عرض میکنم که مالیات ببخشید مالکیت استقلال به وزارت ورزش برگشته. این خبریه که در رابطه با همیشه خبری استقلال پرسپولیس خیلی میپیچه. قبلا اعلام شد که وزارت ورزش مالکیت استقلال رو داده به وزارت اقتصاد، به خاطر اینکه نباید مالک اینها یک نفر بود، در واقع نهادهای جهانی ایراد وارد کرده بودن و مانع حضور، یعنی یکی از موانع حضور تیم‌های استقلال و پرسپولیس در مسابقات آسیایی همین ماجرای مالکیت مشترکشون بود که مال وزارت ورزش بودن. بعد بعدن گفتن آقا اینا رو یکیشو بدیم به وزارت سمت، یکیشو بدیم به وزارت اقتصاد، استقلال رسید به وزارت اقتصاد. اما امروز خبر اومد که مالکیتش دوباره برگشته به وزارت ورزش. در واقع ماجرا گویا از این قراره که آقای خاندوزی گفته پیشنهادی که سال گذشته مطرح شد و قرار بود مجمع باشگاه استقلال تغییر کنه و به وزارت اقتصاد واگذار بشه، در نهایت به تایید نرسید. من نمیدونم حالا به تایید نرسید دقیقاً معنیش چی میتونه باشه. امروز دوتا هم انتقاد از اصل 85 شدن لایحه حجاب و عفاف داشتیم، یکی مربوط به آقای روحانی رئیس جمهور سابق کشورمون که گفتن که معنی نداره که در رابطه با همچین موضوع گسترده و بزرگ و مهمی که دغدغه خیلی از آدم هست که عده آدم محدودی نظر بدن، باید همه نماینده های مجلس در این رابطه نظر تخصصی بدن. از اون طرف هم موضع گیری دیگه حالا مربوط به یک نفر از خود بدنه دولت هست، خانم سکینه پاد، دستیار حقوقی رئیس جمهور، که قبلا هم موضع انتقادیشون رو نسبت به این مدل بررسی لایحه اعلام کردن، ولی این بار خیلی به صراحت گفتن که من مخالف این هستم که این بره در یک گوشه بررسی بشه و بررسی شفاف نباشه. موضوع خیلی مهمه، موضوع بعدم مسئله حساسیه و همچنان تاکید کردن که عجله‌ای نداریم برای این، همینم هم که فوریه، در واقع ضرورت این که این بره اصل 85 بشه معلوم نیست، طبق قانون باید ضروری باشه، باید فوری باشه، باید.
سمت این خانم چی بود؟
عرض کردم دستیار حقوقی رئیس جمهور هستنش. بله همون سمتی که قبلا خانم جنیدی داشتن. بله یه خبر دیگه هم که حالا دو تا خبر دیگه هم میره بیرون از ایران. یکی اشپیگل گزارش داده که محاکمه دونالد ترامپ در ارتباط با تلاش برای تقلب تو انتخابات قرار 4 مارس 2024 یعنی 13 اسفند 1402 تو واشنگتن شروع بشه و اگر که ترامپ محکوم بشه که احتمالش هم به زعم اشپیگل خیلی دور نیست، ممکنه حبس طولانی مدت بگیره. یه ماجرای دیگه هم مربوط به ادامه دار شدن دومینوی کودتای نظامی ها تو آفریقاست. اینطور که خبر ها میگن ارتش گابون با کودتا قدرت رو در این کشور در دست گرفته و در واقع در ادامه کودتا تو مالی و بورکینوفاسو و نیجر حالا نوبت به گابون رسیده و نظامی های این کشور کودتا کردن، رئیس جمهور رو حبس خانگی کردن اینطور که به نظر میرسه و همینطور معاونش رو هم به جرم خیانت دستگیر کردن، پسرش هم به جرم خیانت دستگیر کردن. خلاص اوضاع آفریقا خیلی بده. در راستای اینکه همیشه به پایین تر از خودمون نگاه کنیم، میتونیم بگیم که اوضاع الان حالا تو ایران خیلی هم بد نیست.
متشکرم، تمام شد؟
بله. نه
خیلی داشت تاثیر گذار میشد.
نه یه خبر دیگه هم دارم، فقط خیلی مرددم که اینو با همراه با آقای شریف بررسی بکنیم یا خودم بررسی بکنم، مربوط به آگهی های فروش پیکان اسقاطی توی پلتفرم های فروش خودروی دست دوم به قیمت 3 میلیارد.
خیلی خب، اینو بذار باورتون میشه 3 میلیارد. اینو بذار با شهرام بررسی کنیم چون اونم مطمئنم خاطرات باحالی داره از چنین دست خبرهایی از گذشته. یه فاصله کوتاه بگیریم، بازگردیم با مشتبه نظری و گزارشش از اقتصاد کلان که جذابم هست. بسیار خوب، مجتبی نظری رو داریم در استودیوی رادیوی فردا اقتصاد و با گزارشی که از اقتصاد کلان برامون آورده و از اون گزارش است. مجتبی سلام.
سلام، عصرتون بخیر. گزارش امروز ما در مورد این بود که خانوارهای ایرانی منابع درآمدیشون عمدتاً چی است. خب منابع درآمدی خانوارها اصولاً سه بخش کلی داره. یه بخشی خب از مشاغل حقوق بگیری یا همون اصطلاحاً کارمندی و کارگری میاد، یه بخشی از مشاغل آزاد و نهایتاً بخش سوم که درآمدهای غیر شغلی اسمشون رو میذاریم، که خب این درآمد غیر شغلی هم طیف گسترده‌ای از درآمدها رو شامل میشه، از درآمد بازنشستگان که خب در لحظه شاغل نیستن ولی انگار یه درآمد غیر شغلی دارن، تا درآمد حاصل از دارایی مثل اجاره و اینها.
بله، پس شد سه دسته درآمدی.
درسته.
حقوق بگیری مثل کارمند و کارگر، درآمد مشاغل آزاد مثل بازاری ها یا کسانی که دلالی میکنن و
هر کسی که خیش فرماس انگار
بله و درآمد غیر شغلی مثل بازنشستگان، صندوق های درآمد ثابت، بانک ها، سود سپرده ها و از این دست.
درست. البته من نمیدونم یه جایی رو آقای تسلیمی درست مرور کردن یا نه، دلالی و سفته بازی و اینا تو دسته درآمدهای غیر شغلی قرار میگیره یا درآمدهای آزاد؟
نه، برحال اگه طرف یه شغل واسطه گری داره انجام میده و از جای در واقع از جای حقوق نمیگیره، خب درآمد شغلی آزاده. بعد خب حالا نکته جالب اینه، وقتی که خب همه این درآمدها رو یه متوسطی انگار میگیریم، یه خانوار متوسطی در میاریم از کل خانوارهای حالا شهری تو این چیزی که من دارم میگم، اتفاقا حدود 51.2% از درآمدها رو درآمد غیر شغلی شامل میشه. یعنی مثلا میشه گفت که حالا درآمد از سمت حقوق حدود 30%، یه حدود 15-16% هم شغل آزاده و باقیش میشه اون درآمدهای غیر شغلی. حالا این دوتا بود میشه بشتاد، یکی بود کلان مسئله است. قبلا هم در موردش حالا خود کار کردیم و صحبت کردیم که خب تو ایران چون ساختار تولید سرمایه بره، سهم سرمایه انگار بیشتره، یعنی بازدهی سرمایه، کسی که حالا بتونه سرمایه‌اش رو جای بذاره و بازدهی بگیره خب سهم بیشتری میگیره تا نسبت به نیروی کار. این یه بوده کلان مسئله است. یه بودم بوده بازتوزیعی مسئله است، یعنی کسانی که فرض کنید حالا یه مسکنی دارن که اجاره میدن و اینها، انگار که بخشی از حالا اون درآمد حقوق بگیره یا حالا شغل آزاده هم میره به سمت این درآمد غیر شغلی و خب اینجور تصویر رو ایجاد میکنه دیگه. یعنی ما در سطح خانوار میبینیم که درآمد غیر شغلی سهمش خیلی بالا میره.
بله، بسیار عالی. و در مجموع مشابه اگر بخوایم بگیم که این نمودار چی رو به ما نشون میده از آینده، نمایانگر چی هست؟
بیشتر میتونم بگم
از این جهت که باید به کدوم سمت بریم، به چه سمتی بریم منطقی تره یا نه اصلا رویه بسیار طبیعی و
به این. در کل این که سهم نیروی کار تو ایران پایینه یه چیزیه که در واقع در مقایسه با دیگر کشورام دیده میشه. یعنی مثلا تو کشور توسعه یافته فرض کنیم سهم نیروی کار تا 60% هم هست. خب یعنی تو اقتصاد ایران این در واقع داره یه تصویری به ما نشون میده که یه تعادل حالا نه چندان مناسبی شاید اقتصاد ایران داره و خب میتونه انگیزه ها برای پیوستن به بازار کار رو هم تغییر بده دیگه. این اتفاق خبری که از آینده میده اینه که اگه در واقع وضعیت همینجوری باشه، انتظار داریم که نه مشارکت اقتصادی خیلی افزایش پیدا کنه و همین که رشد اقتصادی خیلی دشوارتر اتفاق بیفته.
بسیار عالی، متشکرم از تو مجتبی نظری از سرویس اقتصاد کلان فردا اقتصاد. یک فاصله بگیریم، بازگردیم. بسیار عالی، شنونده 35 اپیزود از رادیو فردا اقتصاد هستید. چهارشنبه 8 شهریور ماه به مدت 1 ساعت ما چهارشنبه ها همراهتون هستیم، دیگر روزهای هفته به مدت 30 دقیقه و هر روز که وقتی هم ازتون نگیره و هر آنچه که لازم دارین رو بهتون بدیم. آقای خروش شهرامی خوش اومدید مجدد به استدیوی فردا اقتصاد.
کاش حداقل لباسم عوض میکردم، یه کلاگیسی میذاشتم من میومدم.
من عذر میخوام خطتون رو باز نکردن اون موقعی.
دیگه به هر حال شده دیگه.
البته میگن از سمت ما عذرخواهی نکن. نه بنده از سمت خودم عذرخواهی
کنم. اصلا پشیمون هم نیستن.
نه نه
اصلا.
حتی میگن اگه ادامه بدید بیرونش.
خب بریم سراغ خبرهای شرکتی. من کوتاه گفتم بازار سرمایه رو چون یه سری خبرها توی بحث شرکتی جا میگرفت که خواستم بیشتر در موردشون صحبت کنم. یکی از خبرهای بسیار مهمی که روز گذشته اومد، کلن الان یه مدته که برخلاف هفته و ماهای گذشته خبر خوبی داره واسه پتروشیمی اومده، از اون بحث اصلاح نرخ خوراک گرفته تا اینکه روز گذشته رسانه پترو تحلیل یک خبری رو منتشر کرد و گفته شد که مطالبه اورسازها که یک مطالبه 37000 میلیارد تومانی هست پس از گذشت 4 سال بالاخره از بلا تکلیفی خارج شد و با موافقت جهاد کشاورزی به عنوان بدهی دولت ثبت شد. حالا بحث چیه؟ بحث اینجاست که اوره سازها یک اوره‌ای دارن به اسم اوره حمایتی که این اوره‌شون رو که تولید میکنن به عنوان کود میدن به کشاورزا، دولت ازشون میخره مثلا با چقدر، با فرزن مثال میزنم 10% قیمتی که اینا میتونن تو بازار صادراتی بفروشن و دولت بهشون میگه که من ما به تفاوتش رو میدم بهتون. الان 4 ساله که قراره بده، 4 سال اینا تلاش کردن که فقط دولت قبول کنه این بدهیه و الان دولت قبول کرد. اما اینکه واقعا کی قراره حالا این بدهی رو پرداخت کنه دولت همچنان جای سوال باقیه و این یکی از موضوعات مهمیه. ولی خب همین که به عنوان بدهی دولت ثبت شده به هر حال خبر خوبیه برای پتروشیمیا و
صبرشون زیاد بود.
این میتونه یک قدم اونها رو نزدیکتر کنه به اینکه این مطالبه رو دریافت کنن. پتروشیمی پردیس هم یا همون نماد شپتیس توی بازار سرمایه هم یک شفاف سازی داد در راستای همین موضوع و اعلام کرد که بله این موضوع تایید شده است و ثبت شده و ان‌شاءالله ما میگیریم حالا به امید خدا. اما یه اتفاق حالا خوب دیگه‌ای که در بازار امروز افتاد، ارز اولیه تأمین سرمایه کاردان بود با نماد تکاردان که به هر حال 1,560,000 نفر هم بودن، اسخای می‌کنم 1,600,000 نفر هم بودن شرکت کردن تو این ارز اولیه و خب به هر حال عرضه شرکت‌های تأمین سرمایه به خاطر اینکه طی چند سال گذشته به هر حال فعالیت زیادی داشتن، شرکت‌های خوبی هم داریم تو این حوزه اما توی بازار سرمایه زیاد نبودن و الان می‌بینیم که کم کم دارن وارد میشن. به هر حال کاردان هم یکی از شرکت‌های مطرح بوده که امروز عملا در بازار سرمایه پذیرش شد و عرضه شد. بیمه دانا رو داریم در راستای حالا یک قراردادی که امضا کرده، قرارداد عددش 1200 میلیارد تومان هست برای بیمه درمان با میشه گفت انجمن کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات حمل و نقل داخلی کالای کشور. حالا اسمشون خیلی طولانیه ولی به هر حال یک قراردادی رو بیمه دانا تونسته باشون به میشه گفت عقد کنه که 1200 میلیارد تومان هم مبلغش هست برای بیمه های درمان کارکنان این شرکت ها. امروز یه اتفاق دیگه ای افتاد برای پتروشیمی قدیر و این پتروشیمی دچار آتش سوزی شد توی یکی از مخازن پرفشار خودش و نگرانی رو زیاد کرد بین سهامدارانش. اما خب در نهایت مدیر روابط عمومیش یه گفتگوی رو انجام داد و گفته شد که این آتش سوزی در کمتر از 5 دقیقه مهار شده، تلفات جانی نداشته و تمامی روند تولیدی که ما داشتیم و اون فرآیند تولیدمون به روال سابق داره کار خودش رو انجام میده و هیچ گونه خلل ایجاد نکرده و خب به هر حال اون نگرانی ها برداشته شد. توی بحث گزارش های ماهانه که داره میاد، فروش سایپا رو داریم. فروش سایپا رشد داشته در پایان مرداد ماه و این شرکت تونسته 29 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنه که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اگه نگاه کنیم یک رشد 38% داشته. فقط توی خودروسازای مشکلی که هست اینه که یه بخش عمده از تولیداتشون و فروششون زیانده، یعنی اینا فروشاشون که بیشتر میشه زیانشون هم بیشتر میشه و این خودش یه مقداری ناراحت کننده است واقعا برای صنعت خودرو. اما به هر حال این نشون میده که تولیدات افزایش پیدا کرده و توی بحث فروش مشکل زیادی ندارن. یکی دیگه از شرکت هایی که گزارش خودش رو منتشر کرد شرکت خاور هست، ایران خودرو دیزل، که توی ماهای گذشته خیلی سر و صدا به پا کرده بود فروشاش. توی میشه گفت خرداد ما این شرکت تونست 5000 میلیارد تومان فروش داشته باشه که یک فروش فوق‌العاده بود برای شرکت و دو ماهی که افت پیدا کرده. توی تیر ماه فروشش اومد روی 3000 میلیارد تومان و توی مرداد ماه متاسفانه فروشش اومده روی 1600 میلیارد تومان که میبینیم یک کاهش زیادی داشته و فشار فروش هم روی شرکت این مدت بیشتر بود توی بحث بازار سهام و نمادی که داره که دلیلش هم برمیگرده احتمالاً به همین کاهش فروشی که داشته. و خبرها همین ها بود. حالا اگه سوالی هست من در خدمت هستم.
متشکرم سروش. فقط یک اشاره کوتاهی اگر ممکنه داشته باش، شما امروز دور همی بورسی داشتیم. بله، بله. و خیلی هم بازدید کننده به صورت زنده داشت.
دقیقاً.
میخوای بگی برامون چه مهمانانی بودن و بازپخشش؟
بله، دور همی بورسیه که امروز ضبط شد، حالا فردا پخش خواهد شد. فردا احتمالاً تا قبل از ظهر روی سایت قرار میگیره و حوالی ساعت 8 هم حالا در تلگرام پست خواهد شد که دوستان میتونن دسترسی داشته باشن. موضوع اصلی برنامه در مورد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم بود، اینکه چرا سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در ایران مثل کشورهای توسعه یافته نیست، چرا مردم خیلی تمایلی ندارن به جای اینکه خودشون مستقیم بیان توی بازار سرمایه پولشون رو بدن دست گروهایی که به هر حال به صورت تخصصی و میشه گفت حرفه‌ای فعالیت میکنن. مهمانانی که توی برنامه بودن مهمانان مطرحی بودن در سطح بازار سرمایه. آقای مهدی حیدری رو داشتیم، استاد دانشگاه خاتم و پژوهشگر اقتصادی. آقای پیمان حدادی بودن که برای اهالی بازار سرمایه کاملا ناماشنا هستن. آقای مهدی حیدرزاده رو داشتیم، عضو هیئت مدیره کارگزاری هوشمند رابین. آقای ساسان الله قلی رو داشتیم، مدیر عامل سبدگردان سورنا. آقای افشین جاوید از دپارتمان دانشگاه شریف بودن و آقای رضایتی هم به عنوان مدیر عامل سبدگردان ثروت پویا حضور داشتن. صحبت‌های خیلی خوبی شد. کسانی که به هر حال در بازار سرمایه فعالیت می‌کنن و دوست دارن حرفه‌ای‌تر این بازار رو دنبال کنن، به نظر من میتونه خیلی براشون جذاب باشه این برنامه.
متشکرم از سروش بهرامی. خداحافظ. بسیار عالی. خانم رجبی، یه خبر داشتین که قرار شد در حضور شهرام شریف اون خبر رو بگید. شهرام شریف الان در استودیوی رادیو فردا اقتصاد با افتخار، البته افتخار برای ما،
برای من هم باعث افتخار.
اختیار دارید این جمله ممکن بود بعد مطرح شده باشه. بفرمایید خبر چی بود؟
امروز دوتا خبر داشتیم که خیلی ها بینشون ارتباط برقرار کردن. یکی خبری بود که میگفت وزارت سمت نامه‌ای زده، درخواست کرده که مجوز فعالیت شیپور و دیوار لغو بشه، یا عذر میخوام شاید به تعلیق در بیاد، به دلیل اینکه اون در واقع ضوابط قیمت گذاری رو رعایت نکردن. این خبر رو داشته باشین. از اون طرف یه ماجرای دیگه خیلی پیچی تو فضای مجازی که میگفتش که داره توی دیوار یا حالا شیپور، دقیقا نمیتونیم بگیم کدوم، پیکان اسقاطی مثلا 35-60 ساله 40 ساله 3 میلیارد فروخته میشه و عکس مثلا آگهیش هم گذاشته بودن که 3 میلیارد تومان قیمت گذاشته شده. بعضیا پای در واقع ماشینای آنتیکو وسط کشیدن، گفتن که پیکان یه مدتی که خیلی مد شده و خیلی مثلا بعضی از این آرشیو بازا برمی دارن میخرن نگه میدن خوشگلش میکنن، ولی ماجرا دیگه 3 میلیارد خیلی عجیب بود. خیلی دیگه اومد گفتن آقا جان ماجرا از این قرار نیست، یک زمزمه‌ای پیچیده که اگه شما در واقع حواله اسقاط خود رو داشته باشی این میتونه مجوزی بشه برات که ماشین وارد کنی. یعنی شما یه دونه خود رو اگه داری اونو اسقاط بکنی، پولاتو جمع بکنی، میتونی یه دونه ماشین وارد بکنی. و حالاست که خیلی قیمتی شده حواله اسقاط خود رو.
اینا رو کی میفهمن آدم ها؟
نکتش همینه که اصلاً و اساساً همونطور که آقای خسروانی فعال مثلا شناخته شده بازار خود رو توی توییتر گفتن، اصلا این دروغه. یعنی الان قیمت حواله، یعنی پولی که در ازای حواله خود روی اسقاطی داده میشه 30 میلیون تومنه. در واقع 30 میلیون به شما کمک میشه که شما برین حالا کمک به چه شکل و اینهاش هم بمونه، در واقع وام و اینجور چیزا هست که کمک بشه مثلا شما بریم در واقع خودتو عوض کنی همچین چیزی. اما نکتهش اینه که اون قضیه خود رو اسقاط کردن و بعد رو اون ماشین وارد کردن این اصلا خیلی عجیبه. بعد خیلی عجیبه شما چه ماشینی میخوای وارد بکنی که 3 میلیارد تومان فقط میارزه پیکانه رو مثلا اسقاط پیکانه رو بخری؟ اصلا عجیب به نظر میسه. بعضی هم میگفتن پیچیدن همین خبر بوده که وزارت سمت عصبانی کرده، گفته که بابا چرا حواستون به آگهی ها نیست، این چه بساطی ارائه انداختین، گفته این دوتا تعلیق بشن. حالا اینکه واقعا بین این دوتا خبر ارتباطی بوده یا نه و اساسا اون ماجرای صحبتی که در واقع وزارت سمت کرده درباره شیپور و دیوار چیه، من میخوام که شهرام شریف
بله.
توضیح
بده. من عرض میکنم خدمت شما. ببینید واقعیتش اینه که حالا من با دیوار هم تماسی گرفتم، در حال تهیه یک اطلاعیه‌ای هستن که قرار هستش که تا حالا ساعتی دیگه منتشر بشه در مورد این موضوع. و خب اطلاعیه که وزارت سمت داده خطاب اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مال روز پنجم شهریور هستش، یعنی سه روز پیش. واقعیت اینه که این اولین بار نیستش که بحث آگهی ها روی این پلتفرم ها به خصوص دیوار خیلی داره جنجال به پا میکنه و به یه شکلی دارن سعی میکنن که از این طریق به نوعی این پلتفرم ها رو تحت فشار قرار بدن که شما نظارتی بر این آگهی ها ندارید. البته من همین الان که شما داشتین اینا رو توضیح میدادید داشتم نگاه میکردم، مثلا خودروی پیکان 75 جهت اسقاط 95 میلیون مثلا قیمت زده شده، پیکان اسقاط 75 یه دونه دیگه زده 250 میلیون، یکی دیگه زده دوگان سوز 320 میلیون. نمیدونم این عدد و عددهای نزدیک به اون عددی که شما گفتید نیست، ولی خب عدد قابل بالاییه. ببینید من راستش رو بخوای دیگه واقعا شک کردم که اصلا اینا یه توطئه برای بحث جریان استارتاپی ماست یا نه. هرچی خبرهای خارجی رو داریم در مورد استارتاپ میخونیم، شامل سرمایه گذاری های جدید، درآمدهای بیشتر و رشد بیشتر، حالا به خصوص اکوسیستم های استارتاپی منطقه و اطراف کشورمون، ولی وقتی میایم سراغ ایران میبینیم همه خبرها در حد بستن فلان استارتاپ، محدود کردنش، و اولین کاری هم که میکنن همینه، مثلا لغو نمیدونم مجوز، نمیدونم پولومب، یعنی برخورده توی شدیدترین حالت ممکنشه و به نظر میسه رحمی در این مورد وجود نداره در مورد استارتاپ که آقا اینا به هر حال کسب و کار هستن. حالا فرض کنیم که یه جریانی، چون خود دیوار که نمیاد که آگهی بذاره، که اینا یه پلتفرم هستن که دارن مردم آگهی ها رو میذارن. خب معلومه که میشه یه گروه هایی بیان در واقع روی این پلتفرم ها یک جریانی رو بندازن، مثلا شاید این جریان واقعا درک، همونطور که مثلا آقای خسروانی گفته، درک اشتباهی از گروهی هم مردم که تصور میکنن که این ماجرا مثلا میتونه سرمایه گذاری براشون محسوب بشه، اگه حالا اینو سرمایه گذاری به حساب بیاریم، سوء استفاده یا در واقع استفاده از فضای موجود به حساب نیاریم. اینه که این به نوعی به نظر میرسه که خب در بدترین حالتش یه اشتباهه، و بعد از اون طرف هم خب ما نگاه میکنیم که پلتفرمی مثل دیوار، شیپور تلاششون رو کردن تا جای ممکن که این پلتفرمشون رو امن نگه دارن، و الان مثلا شما برای گذاشتن یک آگهی قبلا اینجوری نبود، یعنی تا اوایل امسال هم چالش وجود داشت، شما مجبورید که احراز هویت بشید با موبایل خودتون، در واقع هر کسی میتونه آگهی بذاره و یا در واقع اون حالت نردبان رو انجام بده، و به نظر میاد که تلاششون دارن انجام میدن، ولی به هر حال چند صد میلیون آگهی در روز هست و میشه از هر کدومش یه ایرادی گرفت.
ولی یه نکته ای که آقای شریف میگه واقعا جالبه، حالا ما در پشت صحنه ماجرا نیستیم، اما واقعا خب به فرض حالا خطایی هم شده، اصلا به فرض ما بگیریم کوتاهی هم شده، آخه یه کار تعلیق مثلا، یه کار مثلا پولومب، آخه آدم احساس میکنه که
و اینو چرا در مورد فقط این جریان استارتاپی ما انقدر در واقع چیزه، مثلا فرض کن این همه اشتباه حالا بیزنس های دیگه انجام دادن، چطور اونها مثلا به راحتی، من نام نمیبرم تو چه صنایعی، همه میدونیم خب نزدیک بودنشون به جریانات مختلف، نهادها و اینها به راحتی از در واقع اشتباهاتشون گذشته میشه و کاملا میتونن حرکت بکنن، کار بکنن، ولی اشتباهات استارتاپ ها در واقع حتی اگه خیلی کوچیک هم باشه انقدر بولد میشه.
اصلا میبینیم که فلانی میگه من کارگران بیکار میشن، مالیات نمیدم، شما منو نبندید، بعد یه سری هم میگن آره راست میگه، کارگراش بیکار میشن، مالیات هم نداد کار کنه، یعنی اونو ما اون طرف اونجوری میبینیم، ولی این واقعا عجیب به نظر میاد.
بسیار عالی، متشکرم شهرام از توضیحاتت، فکر کنم انقدر روشنگر بود که و سوال‌های ایجاد کرد که دیگه جای سوال دیگه‌ای نمونه، ما دنبال پاسخ مناسبیم، دنبال اینیم که
حالا اگه دیوار پاسخش رو فرستاد تا قبل از پایان برنامه‌تون، من شما میگم که شما حالا این پاسخش رو هم در واقع،
ولی میگم چیزی که به نظر میرسه اینه که انگار خیلی، حالا من نمیخوام به کس خاصی یا جریان خاصی نسبت بدم، انگار خیلی در حوزه استارتاپی همونطور که گفتی دنیا داره به کدوم سمت میره، ما به کدوم سمت داریم میریم، انگار خیلی داریم فاصله میگیریم از مسیر عقلانیت،
اصلا نمیخوایم در واقع این فضا رشد بکنه و اصلا ادامه پیدا کنه،
یعنی این خونه ها که مثلا یه بابایی بعد مثلا لج میکنه دیگه، بچه مثلا دانشجو شده، حالا یه کاری پیدا کرده، موهاش آبشونه میکنه، میخواد بره بیرون سر کار، تیپ میزن هی به این گیر میده، میگه مثلا برو این کارو بکن، امروز میری فلان کارو، که این نره مثلا اون کاری که مطلوب اون نیست رو انجام بده. بهانه گیری هایی که میگم نوع برخورد ها هم از فضای عقلانی به دور به نظر میرسه.
و مهارت ویژه آقای تسنیمی در مثل
خواهش میکنم چی میگفتم همینم. خب آقا اینا رو ول کن اصلا،
چرا ما
داریم به این کارا؟ نه آقای رئیس جمهور گفتن که ما مشکل نداریم، این سکوها بیان، این سکوها بیان خیلی هم خوبه، فقط باید پاسخ خوب باشن.
آره
سکوها منظورمون پلتفرم،
من نمیدونم منظورشون
این سکو اساسا معادل خوبی برای پلتفرم نیست. من نمیدونم چرا حالا میخوان این معادل هم حالا بومی سازی بکنن به یه شکلی
بستر،
یعنی واژه سر واژه مسئله داری.
آره این واژه جالب و قشنگی نیست و به نظر من این پلتفرم خودش حالا در واقع خیلی گویاتره که تو دنیا هم استفاده میشه. ببینید آره خود حالا این که میگه بیان و فقط باید پاسخگو باشن، ولی خب اون فقط توش خیلی دیگه حرف وجود داره، بخاطر اینکه پاسخگو بودن یه بحثه که اصلا یعنی چی پاسخگو باشن.
آره واقعا یعنی چی؟
آره ولی من میخوام مثلا برگردم عقبتر، اونها اصلا نمیخوان بیان. یعنی الان شما برگ خود مجلس هفته پیش گزارش
واقعا یعنی میخوان فرصت رو از دست بدن.
آره ببین در واقع اونها اصلا علاقه ای ندارن، به خاطر اینکه خب قوانین تحریم در واقع اونقدر سفت و سخته که اصلا حاضر نیستن یک کدومشون یه دونه آمریکایی توی سهامدارشون وجود داشته باشه، درجا نمی با ایران اصلا به کاربر ایرانی سرویس نمیده. بنابراین شما نگاه می‌کنید تو گزارش مجلس هم گفتم هفته پیش اعلام شد 300 هزار سرویس ما رو تحریم کردن، ایرانی‌ها رو تحریم کردن. خب این سرویس ها که الان با گفتن فلان بیاین ولی پاسخگو باشینم که اصلا اینا اصلا نقض غرض، من فکر کنم اتفاقا اصلا نمیخوان اینا بیان. یعنی اگه میخواستن بیان میگفتن شما بیاین، ما اتفاقا تضمین میکنیم که بیزنس شما تو اینجا به یه شکلی سودده باشه، به خاطر اینکه این پلتفرم الان درآمدی هم نمیتونن کسب کنن، عملا دارن رایگان برای کاربر ایرانی کار میکنن، فقط اون داده شون ممکنه بفروشن. ولی از اون بدترش داره اتفاق میفته، ما داده هامون رو داریم میدیم به تمام وی پی ان های دنیا و معلوم نیست چه استفاده میکنه، حداقل فیسبوک و در واقع بقیه پلتفرم ها فیلتر شده که حداقل شرکت درست حسابی هستن سر جاشون و دارن کار میکنن. اینه که اونها اساسا نمیان، نه این بازار رو فرصت میبینن برای خودشون، نه درآمدی هم اگه بیان میتونن کسب کنن، چون اصلا سرویس پیمنت ما خب تحریم های بانکی کلا اصلا بسته است، پس ما نمیتونیم اصلا به اینستاگرام پولی بدیم برای بابت تبلیغاتمون، نمیتونیم توییتر رو مثلا تیکه آبیشو بخریم که البته نمیخریدیم.
در واقع من سوالم اینه که نگاه مسئولین اینه که این فرصت رو دارن از اونها دریغ میکنن،
من فکر کنم اونها،
یا اینکه اون شرکت ها اصلا باید نگاهشون این باشه که ایران یه فرصت.
من فکر کنم مسئولین میدونن که اونها نمیان، ولی با گفتن این حرف در واقع توپو میندازن
تو زمینه کی؟
اونها. ولی خب نمیدونم تو زمینه که
یعنی حالا توپ کلا نیستن، میدونی چی میگم،
توپ اوت میشه.
یعنی ما داریم از یه همسایه حرف میزنیم که نیست، بعد میگیم آقا توپ میندازیم تو حیاتش، خب نیست.
آره
یعنی قطعا فردا آقا ایلان ماسک نمیاد
توپمونو پاره میکنه دیگه. یعنی اصلا مسئله
توپ اصلا نیست، حیاتی نداره، توپی هم واقعا وجود نداره که بخواد پارهش کنه. مثلا الان فردا آقا زاکربرگ میاد موزه میگیره که ما موزهمون در قبال رفتن به ایران چیه، اصلا دغدغشه،
حتی آقای ایلان ماسک اومدن تو برنامه تک شاخ، ما یه مصاحبه هم باشون انجام دادیم، هر شنبه منتشر میشه، ولی خب
عجب
بقیهش رو تعریف نمی کنه.
بسیار عالی، حتما ببینید و
میخواستن بیان، یعنی همه چی هم مدارک هم آماده کرده بودن، اومدن ولی در نهایت حالا یه اتفاقی افتاد.
آقای ماسک
کی ببینن؟ شنونده های ما
شنبه بعد از ظهر برنامه تک شاخ منتشر میشه کاملش
در یوتیوب، سایت فردا اقتصاد.
بله
دیگه بسته دیگه.
تلگرام
منتشر میشه.
تلگرام بله. تلگرام
هم بسیار عالی،
تمام شبکه‌های اجتماعی فردا اقتصاد.
متشکرم شهرام شریف، باهات خداحافظی میکنم. آخرش همین میشه خانم رجبی، من میمونم و شما و رادیو فردا اقتصاد و نیکان خباسی، ما موندیم و حوزمون. خبرهای ترند مجازیتون رو بفرمایید تا دیرتر از این نشده.
خیلی ممنونم،
چون یک ارتباط هم داریم، نماینده مجلس هم هستن، وقتشون
و موضوعمون هم واقعا موضوع مهمیه. بله. که قراره گفتگو بکنیم با آقای دکتر اسمش رو بگم، آقای دکتر توقیانی. اما قبل از اون من به یکی دو تا بحثی که توی فضای مجازی داغ شده بود بپردازم. خیلی صحبت‌های خودرویی داشتیم، البته نه فقط تو فضای مجازی، همونطور که دیدین تو خبرات، توی حتی بخش آیتی مون یه جورایی بحث‌های مربوط به خودرو همه جهانمون رو گرفته، انقدر که موضوع داغ و حساس برای مردم ایران حداقل در این روزها. بگومگوی رو داشتیم بین چند نفر از نماینده های مجلس. ماجرا به صحبت های آقای مصطفی میرسلیم نماینده تهران توی یکی از خبرگزاری ها برمیگرده، در رابطه با خودروهای شاسی بلند و که ماجراش تموم نشد و گفتن که ایشون توی صحبتشون گفته بودن که متهم اصلی پرونده های خودروهای شاسی بلند مدیریت مجلسه و خیلی تاکید کردن که آقای قالیباف نگاه پادگانی داره. از اون طرف مشتاق توانگر نماینده نزدیک به آقای قالیباف توی توییتر نوشت که این عضو کمیسیون اصل 90 چرا گزارش شاسی بلندا رو که مطالبه رئیس مجلس منتشر نمیکنه اگه راست میگه. از اون طرف هم آقای موسی غضنفر آبادی رئیس هیئت نظارت بر نماینده ها گفت که از این ادبیات و عبارات آقای میرسلیم واقعا من تأسف میخورم. اینکه 150 تا نماینده و کارمند مجلس خودروی شاسی بلند گرفتن کذبه، به هیچ وجه مدیریت مجلس پشت قضیه خودروی شاسی بلند نبود. بعدم گفتن که شکایت از آقای میرسلیم تو هیئت نظارت جای بررسی داره. واقعا من یه ذره نگران آقای میرسلیمم. از طرف میان تو برنامه‌ها
خیلی
در رابطه با خودرو و 206 و لندکروزر اینا یه چیزایی میگن، خیلی بهشون حمله میشه این بر از سوی افکار عمومی، از این طرف یه چیزی میگن خود همکاراشون تو مجلس حمله میکنن. یعنی خیلی قشقلق و داستان مهم و بزرگه. اما گذشته از این بحث خودروهای شاسی بلند، در رابطه با خودروهای وارداتی آقای جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس توی توییتر نوشتن که با حمایت، آره آقای در واقع رشیدی کوچی رو به ویژه در رابطه با بحث واردات خودرو خیلی فعال میبینیم و خیلی همش صحبتهایی میکنن و در واقع شاید باید ازشون حتی ممنونم باشیم، به عنوان کسی که همیشه موضعی میگیرن به سمت تسهیل ورود خودروهای خارجی به کشورمون. ایشون اخیراً یه توییتی کردن و گفتن که با حمایت‌های وزیر سمت و نظارت‌های مستمر مجلس واردات خودرو سرعت گرفته. انتظار داشتی که انتقاد کرده باشن؟ نه.
نه.
همونطور که خوندم بخش از صحبتشون رو،
اصلا من توقعی اصولا ندارم. بفرمایید.
تشکر کردن. ایشون گفتن که با کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی به 0%، پلاگین هیبرید 6%، هیبرید 16% و 1500 سی سی 55% و تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کار کرده در دولت، حتما شاهد افزایش واردات و کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. نه خواهش می‌کنم توجه کنیم به جزئیات صحبت ایشون. ایشون در رابطه با خودروهای 1500 سی سی گفتن 55%، در حالی که ما اینو توی اون طرح اولیه‌ای که دولت داده بود می‌دیدیم که نزدیک به 100% بود تعرفش و کاهشش به 55% اتفاق بسیار بزرگه. حالا اگرچه قطع این ایشون خودشون هم گفتن که تلاش داره به این سمت میشه و حتما اگه این اتفاق بیفته افزایش واردات و کاهش بیشتر قیمت‌ها رو شاهد خواهیم بود. حالا سروش بهرامی هم تو بخش بازارها اشاره نکرد، ولی امروز هم با افت قیمت خودروها مواجه بودیم، به ویژه در بخش خودروهای چینی خیلی افزایش کاهش قیمت حدود 30 تا 40 میلیونی داشتن که خب باز نشون میده که روندها کاهشی هست. یه ماجرای دیگه که بد نیست من بهش اشاره بکنم مربوط به یه کاربری هست که تو حوزه بازار سرمایه کار میکنه و ایشون گفتن که یه اشاره کردن به یک در واقع صورت مالی از شرکت هواپیمای آسمان و اشاره کردم به اینکه شرکت آسمان عملیاتی شدن یک فروند فوکر 100 رو از دلایل رشد سوداوریش اعلام کرده. حالا تصور بکنین اگر این امکان بود تا برای ده‌ها فروند هواپیمای زمینگیر تأمین قطعه میکرد و هواپیماهای کهنه رو به موقع جایگزین میکرد، چه بازدهی برای صندوق بازنشستگی ایجاد میکرد. اما حیف که تحریم نعمته. ما میدونیم که در واقع هواپیمای آسمان متعلق به صندوق بازنشستگی است و ایشون از این جهت داره اشاره میکنه به صندوق بازنشستگی. اما حرف ایشون رو، توییت ایشون رو خیلی‌ها تعمیم دادن به خیلی چیزا، گفتن وقتی که یه شرکت هواپیمایی با اضافه شدن یه فروند هواپیما یه همچین اتفاقی، همچین سود عملیاتی براش به دست اومده، ببین که اگه که این راحت بود در رابطه با خیلی از صنایع و خیلی کارا و این مانع وجود نداشت، مانع تحریم، چه اتفاقی تو صورت‌های مالی می‌افتاد. اما همونطور که ایشون به کنایه اشاره کردن گفتن که صد حیف که تحریم نعمته.
متشکرم فاطمه رجبی، ترند های واقعا جذابی بود. میخوایم بریم برای گفتگومون با آقای دکتر طغیانی، اما قبلش من از فاطمه میخوام که در رابطه با موضوعی که میخوایم این گفتگو رو انجام بدیم یک توضیح بده تا ما هم ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر طغیانی. قبل از اینکه بریم و آماده بشیم برای این، یک فاصله کوتاه من میگیرم از استودیو که ما هم آماده بشیم و گفتگو رو آغاز کنیم.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
فردا اقتصاد رو امروز بشنوید.
هفته گذشته و همین در طی اوایل هفته اخیر شاهد یه دعوای خیلی عمیق و جدی بین یکی از اصناف تاثیرگذار و مهم کشورمون بودیم، یعنی وکلا و دولت. ماجرا از این قرار بود که خیلی از تشکل‌های مربوط به وکلا رفتن جلوی شورای نگهبان تجمع کردند. حالا حرف حساب چی بود؟ اینها اعتراضشون به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود. اینطور که ما در یادداشت‌ها و بیانیه و اطلاعیه و اعتراض‌ها و مصاحبه‌های چهره‌های صنفی وکلا می‌بینیم، اونها میگن که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در واقع وزارت اقتصاد میخواد اختیارات کانونهای وکلا یا حالا نهادها و تشکلهای صنفی وکلا رو بگیره. به چه شکل؟ میخواد که وزارت اقتصاد باشه که در واقع مجوز فعالیت میده به وکلا. از اون طرف اما وزارت اقتصاد میگه نه، این خبر نیست، ما میخوایم که روندها شفاف بشه، میخوایم که هر کس که میخواد راحت‌تر بتونه مجوز فعالیت بگیره. اما باز از اون ور وکلا میگن که همه اینا تلاشیه برای انحلال نهادهای خصوصی صنفی و اینکه کانون وکلا رو زیر در واقع پوشش و زیر چتر دولت بگیرن و در واقع یه دعوای بزرگی هست. باز از اون طرف وزارت اقتصاد حالا نه به شکل خیلی روشن، اما کسای منتقدین رو متهم میکنه به انحصارگرایی و میگه که شما میخواین انحصار دادن مجوز دست خودتون باشه تا بتونین که حالا مانیپولیت بکنین یه جورایی بازار فعالیت حقوقی رو و ما این اجازه رو نمیدیم در قالب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار.
همکاران به من میگن ارتباط هم گویا برقرار شده با آقای دکتر طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای رقابت. آقای دکتر طغیانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه، در خدمتتونم.
ممنونیم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. خانم رجبی در خدمتتون.
آقای دکتر، وکلا میگن که تشکل‌های صنفی و کلا نهادهای صنفی وکلا با این تصمیمی که مجلس گرفته حالا پیرو همکاری با دولت، اختیاراتشون رو از دست میدن و میان زیر مجموعه دولت و وزارت اقتصاد قرار میگیرن، که خب این غیر از این که یک آسیبی برای اونها داره، یک آسیبی هم برای مردمه، چون که دادن مجوز یک کار تخصصیه و باید در اختیار فعال‌های متخصص این حوزه باشه. ما تا چه اندازه میتونیم این ادعا رو تایید بکنیم؟
ببینید، اصلا موضوع مصور شده در مجلس بحث تشکل‌های وکالت نیست. یه موضوعیه که الان از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا امروز مطرحه و اونم اینه که باید سبک ارائه مجوز برای مشاغل مختلف تسهیل بشود به گونه ای که ما سقف افراد و تعداد نداشته باشیم. یعنی این که بگیم مثلا فرض کنید در وکالت در شهر تهران ما امسال فقط 200 نفر رو پذیرش میکنیم، خب ممکنه این افراد به هم خیلی نزدیک باشه اون نمرات آزمونشون و ما تا به 200 رسیدیم 200 رو بذاریم کنار، در حالی که ممکنه افرادی که خارج از این دایره هستن نمرات خیلی نزدیکی داشته باشن و اینجوری خب این به نوعی کسانی که صلاحیتش رو داشتن تا وارد بشن اینجوری باز میمونن و نمیتونن اون حرفه و شغل مد نظر خودشون رو دنبال کنن. مجلس نگاهش در کلیت موضوع مجوزها از ابتدای این دوره که طرح تسهیل مصوب شد تا امروز اینه که واقعا مجوزها به نحوی داده بشه که عملا مانعی مثل موانعی مثل تعداد، مثل محدوده جغرافیایی، فاصله غیره وجود نداشته باشه و هر کس تو حرفه مورد نظر خودش بتونه باشه به شرط صلاحیت. این نکته مهمه. ما جلسات مختلفی که با دوستان کانونهای وکلا و غیره داشتیم تأکیدمون بر این بود که شما به جای اینکه بیاید روی سقف و تعداد تمرکز کنید، بیاد روی کف صلاحیت بحث بکنید و بگید که ما از جهت صلاحیت میخوایم واقعا کسی که صلاحیت وکالت نداره وارد این شغل نشه. بالاخره هم به خودش ضرر میزنه، هم به کسانی که وکالتشون رو بر عهده دارن و این پذیرفته نیست. لذا ما صلاحیت برامون مهمه. بیاید صلاحیت رو تعریف بکنید و بر اساس این صلاحیت واقعا، حالا ممکنه در یک سالی تعداد کسانی که صلاحیت تعریف شده رو دارن کم باشن، توی سالی تعدادشون بیشتر باشه، این دیگه مانعی نمیتونه باشه. طبعا بعد از اینم که افراد وارد این حرفه شدن، اونی که میتونه تعیین کننده باشه اون لیاقت و شایستگی افراد و جلب اعتماد مردمه که بتونه واقعا شایستگی خودشو نشون بده و رقابت بکنه و مردم رو اعتمادشون رو جلب بکنه برای که وکالت خودشون رو به این افراد بسپارن. البته خب ما مشکلاتی هم داریم تو بحث حرفه وکالت که این رو هم کانونهای وکلا روش تأکید میکردن و اونم این که ما مثل کشورهای دیگه گرفتن وکیل تو کشورمون اجباری نیستش و به همین جهت خیلی ها هستن که پروانه وکالت هم دارن ولی پرونده ای ندارن یا تعداد پرونده شون خیلی کمه. اینا حتی میان پروانه هاشون رو باطل میکنن چون نمیتونن پرونده بگیرن یا پرونده های مناسبی بهشون نمیرسه. لذا به تعداد کافی و اون قدر که هزینه هاشون رو جواب خوب بشه، لذا برای اینکه از جهت های مالیاتی و غیره بتونن مشکلاتشون رو حل کنه اصلا پروانه رو میرن ابطال میکنن. خب این صحبت هم هست که بالاخره بحث فرهنگ سازی وکالت هم کشور ما و گرفتن وکیل تو کشور ما نیاز به کار داره و اتفاقا یکی از نقدهای ما در مجلس بود که قانونهای وکلا اونطوری که باید شاید رو این حوزه فرهنگ سازی کار نکرد. علی حال مسئله اصلش اینه که آیا باید روی سقف تعداد تمرکز کرد یا کف صلاحیت. در مجلس نگاه ما کف صلاحیته، یعنی حالا اینکه کی این مجوز رو صادر میکنه و این کاغذ رو میده، این به نظر من فرع بر این موضوع. اصلش اینه که فرایند به چه شکل باشه.
جسارتاً وکلا میگن که خیلی هم حالا کم اهمیت نیست که چه کسی این کاغذ رو میده و این مجوز رو میده، نهادی باید این کاغذ و مجوز رو بده که صلاحیتش رو داشته باشه. حالا شما میفرمایید که اصلا مجلس و دولت قرار نیست که در این زمینه دخالت بکنن، اما وکلا میگن که از این موضوع هم بگذریم، در واقع اون سقف تعداد که میذارن تضمین کننده کیفیته و وقتی اون رو تعیین میکنن اولا با صلاحیت این افراد مجوز میگیرن، ثانیاً یک ظرفیتی که نهادی مثل کانون وکلا برای نظارت روی اعضاش داره رعایت میشه و خارج از ظرفیت نظارت افراد تعدادی مجوز نمیگیرن. یعنی ما برای این اشکال چه پاسخی داریم؟
ببینید من نکتر خدمت شما عرض کردم، فکر میکنم روشنه مسئله. ما کف صلاحیت رو وقتی خوب تعریف کنیم، حالا ممکنه توی آزمونی تعدادی که واقعا صلاحیت لازم رو دارن تعدادشون کم باشه، ولی توی آزمونی سال بعدش دو سال بعدش تعداد زیاد باشه. وقتی که ما میام سقف تعداد میذاریم تو اون سالی که افراد داره صلاحیت تعدادشون کمه، مجبوریم یه عدد مشخصی رو بگیریم. توی سالهایی هم که تعداد واقعا افراد با صلاحیت زیاده، مجبوریم بخشی از اونا رو کنار بذاریم چون ما به عدد وابسته شدیم. نکته اصلی به نظر من اینه که این عدده رو باید کنار گذاشت، این سقف تعداد رو کنار بذاریم، به این سراغ تعریف کف صلاحیت و واقعا کسانی که شایستگی وکالت دارن بتونن از این حرفه استفاده کنن و بیان و مسئولیت وکالت مردم به عهده بگیرن. من در مورد مرجع صدور نگفتم من مهم نیست مرجع صدور اون پروانه، عرض کردم فرع بر اینه. اصل اینه که واقعا ما بیایم فرایند رو به گونه ای تعریف کنیم که هر کسی این کار رو انجام میده درست انجام بده. در اون قانون تسهیل صدور مجوزها اگر خاطرتون باشه به هیچ وجه مرجع صدور تغییر نکرد، ولی خب متاسفانه به نحوی فضا و شرایط پیش رفت که عملا رفتن دوستان کانونها و اون مجموعه مشاورین و غیره به این سمت که همون شرایط قبلی رو حفظ بکنن، نیان واقعا فراینده رو تغییر بدن. لذا از این جهت من معتقدم واقعا نیایم روی اون مرجع صدور بحث رو متمرکز کنیم. اصل برای ما مهم هست که کی باشه. بله قطعا اینجا تشکلهای بخش خصوصی، اونایی که صلاحیت رو بهتر میتونن تشخیص بدن باشن خیلی بهتره، ولی فرایند به نظر من مهمتر از اینه که بیایم در مورد اون مرجع صدور حالا بحث بکنیم، فراینده رو به جمع‌بندی برسیم. اگر این فراینده پذیرفته بشه به نظرم اون بحث مرجع صدور قابل حل.
این چیزی که شما میفرمایید خب خیلی منطقی به نظر میرسه. تجربه ما دنبال کردن خبرها هم دقیقاً به ما همین رو میگه. ما خیلی کسایی رو میبینیم که یک دو سال میمونن پشت آزمون‌های در واقع گرفتن این مجوزها، سالها تو نوبت میمونن، با یک اختلاف خیلی کوچیکی موفق نمیشن مجوز بگیرن. اینها رو همه رو داریم میبینیم و خیلی منطقی به نظر میرسه. یعنی با هم صحبت میکنیم واقعاً جای مخالفتی نیست. پس من بخوام خیلی روشن بگم حرف حساب اون سمت چی میتونه باشه؟ شما حرفشون رو شنیدین و فکر میکنین که ماجرا در واقع اونها دارن از چه نگرانی صحبت میکنن؟ آیا همش انحصارگراییه، این که اونها رو متهم بکنین به اینکه دنبال انحصار هستن، یا اینکه در واقع ماجرا چیز دیگه ایه؟ شما درک و فهمتون از اون در واقع حرف حساب طرف مقابل چی هست؟
ببینید من فکر میکنم اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم اختلافات از بین میره و اصلا هم نگاه واقعا در مجلس و شاید قاطبه نمایندگان تضعیف تشکلهای بخش خصوصی نیست، چون الان خیلی از تشکلهای بخش خصوصی هم هستن هنوز مجوزات رو دارن میدن. حتی الان در مورد بحث اصناف اون اتحادیه های صنفی خب همچنان در قانون به رسمیت شناخته شده، فقط بحث اینه که از درگاه صدور مجوزهای کسب و کار این کار انجام بشه. هنوز هم اتحادیه‌ها یا اون مرجع صدور مجوز قوت خودش باقیه و اونی که مجوز صادر میکنه، ولی واقعا در یک چارچوب مشخصی دیگه اون مرجع صدور مجوز که اتحادیه باشه نمیتونه به صرف فاصله جغرافیایی یا بعضی از موضوعاتی که قبلا از صدور مجوز و پروانه شونه خالی میکردن این کار انجام بده. در یک چارچوب مشخص و تعریف شده ای قرار این کار انجام بشه. در مورد سایر تشکلهای بخش خصوصی هم واقعا این نگاه نیست. این نگاه اینه که مرجع صدور مجوز ببینید توی این موضوعاتی که ما ریشه دارن تشکل هامون این حفظ بشه، به شرط اینکه فرایند مخدوش نشه. الان این اختلاف به نظر من از اینجا شروع شده که دوستان در حالا اون تشکل ها و مجموعه هایی که میخوان این مجوزات رو صادر کنن فرایند رو نمیپذیرن، کماکان همون مسیر قبلی رو میخوان طی بکنن و به هر نوعی تعبیرهای مختلفی از قانون بکنن یا تفسیرهای مختلف بکنن که همون مسیر قبلی طی بشه. به نظر میرسه واقعا اگر که ما بنای کشور بر اینه، بنای خلاصه عموم مردم و درخواست مردم بر اینه که این تسهیل اتفاق بیفته، بریم رو فرایند تمرکز بکنیم. حالا مرجع صدور به نظر من بحث مرجع صدور کاملا قابل حل.
ولی آقای دکتر همین راجع مرجع صدور فکر نمی‌کنید اگر مجلس بتونه تضمین کنه که برای همین نهادهای صنفی وکلا در آینده این مرجع صدور دستکاری نشه و اینکه خیالشون راحت بشه دخالتی قرار نیست از طرف نهادی یا جایی اعمال بشه در این حساسیت مخالفت و مقاومت در برابر این منطقی که میفرمایید هم وجود نداشته باشه؟
بله، حالا اینکه این اطمینان رو چجوری باید به وجود آورد قطعا باید در موردش تعامل کرد. ولی من میخوام اینجوری خدمتتون عرض بکنم که حالا حتی اگر فرض کنیم دولت هم مسئول این کار باشه، هیچ وقت راضی به این نیست که افرادی که صلاحیت و شایستگیشو ندارن وارد این حرفه‌ای بشن. این به نظر من یه میثاق عمومیه که حتی اگر که کسی در دولت هم از این میثاق رو میپذیره و اینکه کف صلاحیت وجود داشته باشه یه چیز مجمع علیه، همه برش اتفاق نظر داریم. به نظر من اگر اینو ما روش تاکید بکنیم، کما اینکه در این دو سالی که بحث قانون تسهیل و این رفت و برگشت در جریانه، همیشه بحث ما با کانون‌های وکلا با سایر تشکل‌ها این بوده که آقا اینو بیاید تعریف کنید، شما میخواید افرادی که صلاحیت ندارن وارد این حرفه نشن، این دغدغه ما هم هست، بیاید این دغدغه دو جانبه رو حل بکنیم. ولی اینکه اینو بیاریم واقعا روی تعداد مشخص بگیم 100 نفر، حالا ممکنه یه سالی 50 نفر بودن، یه سالی 250 نفر بودن، یه سال من اعدادو دارم فرضی میگم، اون سالی که 50 نفر صلاحیت دارن ما 150 تا رو بخوایم بگیریم، اون سالی که مثلا 200 تا صلاحیت دارن بازم همون 150 تا. به نظر من این که ما بسنده کنیم به اعداد، اگرچه خب اعداد میتونسته قبلا راهگشا باشه، ولی امروز دیگه جریان عمومی حوزه کسب و کار و فعالیت‌های شغلی در کشور ما به گونه‌ای داره پیش میره و خواست عمومی مردم هم هست که به صورت دیگه این فرایندها رو تعریف کنیم، شایستگی‌ها تضمین بشود ولی نه به سبک و سیاق قبلی. من نظرم اینو اگر که روش دوستان اتفاق نظر داشته باشن، اون مرجع صدور رو میشه مشکلاتش رو حل کرد.
آقا دکتر، نکته ای که وجود داره اینه که خیلی ها به نظر میرسه به درستی درک میکنن این دغدغه رو، اما میگن که اوکی، چیزی که مجلس و دولت داره دنبال میکنه از این دست اصلاحیه ها، قوانین و اینطور چیزا، چند تا هدف، یکی اینه که خب به هر حال تسهیل بشه ورود افراد نسل جوان به کسب و کارها، فرایندها کوتاه بشه، صرفه جویی بشه در زمان، فضا رقابتی بشه و از این دست حرفا، ولی از اون طرف میگن خب یک سری کارهای مهمتری وجود داره که بازدارنده های بزرگتری محسوب میشن، مثلا مثل قیمت گذاری دستوری، تعرفه ها، در واقع تعرفه گذاری دستوری، که خب اگه اون برطرف بشه خود به خود وضعیت بازار کار خیلی تغییر میکنه و یک بخشی از این دغدغه ها اصلا برطرف میشه. خب در واقع کسایی که در این حوزه ها مشغول به کار هستن میگن ما از اون طرف میبینیم که تعرفه گذاری دستوری وجود داره که خب ضد رقابتیه، بحران ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه، از این طرف خب میبینیم که توی این حوزه این سطح از پافشاری وجود داره. خب یه تناقضیه واقعا و باید خب بهش جواب داده بشه.
فرمایش درستیه. ببینید اینکه حالا دوستان به این اشاره میکنن غلط نیست، کاملا فرمایش درستیه. این رو باید به شکل یک کل دید دیگه، یعنی قیمت گذاری دستوری و تعرفه گذاری دستوری اینا هم مانع رقابت و مانع فعالیت به نظر من اون افرادی که میخوان توی این حرفه فعالیت بکنن. اینا رو به نظرم باید با هم دیگه دید، نقض یکی و تایید به معنی تایید دیگری نیست، قطعا اینا با هم دیگه در یه مجموعه بزرگ معنادار میشه.
خب آقای دکتر، شما میگین که باید با هم دیگه دید، نقض این در واقع تایید این نقض اون یکی نیست، از باید در واقع استفاده کنید، ولی آیا این باید رعایت میشه؟ یعنی اصلا از اون سمت اراده‌ای برای برداشتن موانع اون شکلی هست؟ اراده‌ای برای اصلاح اون نگاهی که به تعرفه‌ها نگاه دستوری داره اصلا هست، یا اینکه نه خب میگید باشه، آره باید بشه، ولی اتفاقی هم نمیافته؟
ببینید اصلا در مورد بحث تعرفه گذاری و قیمت گذاری دستوری ما قانونی نداریم، همونجوری که میدونی اگرم که داره این اتفاقات میفته اینا بر اساس رویه هایی که داخل مثلا فرض کنید دستگاهی بخشنامه تهیه میکنند و اینا ابلاغ میکنند، اینا مبنای قانونی محکمی نداره. اگر واقعا اینا رو به معنای مخالف رقابت قلم داد میکنیم میشه واقعا باش برخورد کرد، ولی ما قانونی نداریم که به همچین سازوکارهایی تکلیف کرده باشه.
بسیار عالی، متشکریم آقای دکتر و باهاتون خداحافظی میکنیم.
روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای رقابت. ممنون که همراهمون بودید، ممنون از شمایی که به صورت زنده ما رو الان شنونده اید و تا این لحظه همراهمون ماندید به مدت یک ساعت. باعث افتخار ماست همراهی شما. باهاتون باید خداحافظی کنیم. فرصت برنامه تمومه تا هفته آتی شنبه رأس ساعت 18 به صورت زنده از تلگرام رادیو فردا اقتصاد، و در این مدت هم میتونید در اپ‌های پادگیر تمام اپیزودهای رادیو فردا اقتصاد رو که در دسترستونه شنونده باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. آخر هفته خوبی براتون آرزو داریم.
من بازم جای بهزاد بهمن نژاد رو خالی میکنم و بهتون میگم که فراموش نکنید اکونومیست رو. ما از هفته آینده خدا بخواد اکونومیست رو دوباره داریم، بخش جذابی که میدونم خیلی همون دوستش داریم. شب و روزتون خوش.
خداحافظ.
اگه برسه فردا.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
مرور تیترهای روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید.
نبض ضربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردا اقتصاد.
چهارشنبه ها ساعت 18:00.